بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخوام راجع به ورزش صحبت بکنم. اون تو یه مقدمه ابتداش دارم که احتمالا برای خیلی از عزیزان جدید باشه و قابل استفاده. ببینید، از 1945 تا 1990 یه درگیری عجیبی بین شوروی و امریکا و در واقع بلوک شرق و بلوک غرب در دنیا ساری و جاریه. یک عده دم از کمونیسم مارکسیسم میزنن، بلوک شرق رو تشکیل میدن، یارکشی میشه، آلمان میشن دو تا کشور، آلمان شرقی، آلمان غربی، آلمان شرقی با شوروی، آلمان غربی با آمریکا. وسط برلین یه دیواری میکشن، یعنی این جدایی حتی که جدایی فیزیکی هم میانجامن. کره دو قسمت میشه، کره شمالی، کره جنوبی، شمالی با شوروی، جنوبی با آمریکا و غرب. پیمانهای نظامی میبندن. خلاصه اینکه از 1945 تا 1990، یعنی حدود 45 سال، امریکایی‌ها سه تا دکترین یا استراتژی برای مهار شوروی استفاده میکنن. یعنی تقریبا میانگی میفته هر 15 سال یه دونه و اینها هم نرمه، یعنی الزاما نظامی نیست. یکی تلافی بزرگ، واکنش منعطف و انهدام حتمی متقابل. کار به اینجا میرسه که بحث پروژه جنگ ستارگان مطرح میشه و ما اصلا شوروی تو قد و قواره ما نیستش، ما بحث با فضایی ها رو داریم و نمیدونم یه چیزهایی. بالاخره شوروی موشکای اتمیش میبره تو کوبا، تو یه وجبی آمریکا مستقر میکنه که بفهمونه. شلیک صورت نمیگیره، همش کرکری خونیه، بیشتر سیاسیه. المپیک یک وجهه عجیب غریبی داره، یعنی مدال آوری ورزشکارا اونجا بسیار بسیار بیشتر از اون که جنبه ورزشیش مد نظر باشه، سیاسیش مد نظره. خلاصه اینکه شوروی با اون دبدبه کپکبه که موشکای اتمیشه تا یک وجبی امریکا رفته مستقر کرده، 45 سال سه تا استراتژی براش عوض کردن برای نابودیش امریکایی‌ها و نهایتا هم موفق شدن. یعنی شوروی فرو پاشید، حالا از اون هیمنه همین روسیه مونده. یا از قضا باز ماجرای المپیک و پارالمپیک روسیه رو هم باز دیدید که داستان‌های فراوانی کماکان تو ورزش داشت. حالا عرض میکنم، اما جالب به شما بگم از 2001 تا 2011 تو 10 سال در مورد ایران امریکایی‌ها حدود 10 تا 11 تا دکترین عوض کردن. این میشه مبنا، بعد بر مبنای کلی بودجه صرف میشه و کلی کار. تو با این کار ندارم. من قبل اینکه این استراتژی آنفولنزا نیویورکی رو براتون باز بکنم، دو تا نکته از دو تا از استراتژیستای آمریکایی که ایشون رئیس جمهور هم میشه یک روزی براتون میخونم دیگه قضاوت بخود. آقای جورج شولتز، استراتژیست معروف آمریکایی که سال 1980 تا 1988 وزیر دارایی خزانه داری آمریکاست در دولت ریگان، یه جمله داره، میگه انقلاب اسلامی هم که ما داریم خطرناک ترین، یعنی دیگه از این خطرناکتر وجود نداره، صفت عالیه، خطرناکترین دشمن مشترک درسن، تنها دشمن همه مشترک تمدن غرب، نه غرب، تمدن غرب. یعنی از 2500 سال پیش که اینا دم روم و یونانشون میزدن تا الان تمدن غرب کلا. وقتی ما میگیم تمدن غرب، یعنی شما مثلا کره جنوبی رو شرقی نباید ببینید، کره جنوبی فرهنگش غربیه، تفکرش غربیه، اقتصادش غربیه، یعنی حتی کره جنوبی، حتی ژاپن، تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. این آمریکایی داره میگه، هیچ ربطی به خودمون نداره. حالا ما واقعا خودمون تو قد و قواره این دشمنی میبینیم؟ ما چیکار کردیم که انقدر دشمنیم؟ خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ. بابا ما چیکار کردیم؟ این سوال میشه. یکی دیگر آقای نیکسون میگه. نیکسون تو کتاب پیروزی بدون جنگ، اسمش روشه پیروزی بدون جنگ، میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم شوروی است. یعنی 45 سال چقدر تهدید داشتیم، موشک اتمیش آورد تو یه وجبی کشور همسایه امریکا کوبا مستقر کرد، اینقدر خطرناک نبود که این نوع از اسلامی که تو ایران جاری خطرناک است. چقدر جالب، یعنی اسلام سلفی اینقدر خطرناک نیست براشون، اسلام وهابی براشون اینقدر خطرناک نیست. اینا که دارن سر میبرن، آدم میخورن، این زامبیا براشون اصلا خطرناک نیست. ما از تهدید کمونیسم هم خطرناک‌تریم. یا خدا، مگه چیکار کردیم؟ پس ببینید، این حرف از خودم هیچی نگفتم تا الان. فقط نظر غربی رو براتون خوندم. که ببینید شما خودت کجا این پازل قرار می‌گیرید؟ یکی از این استراتژی‌هاشون رو من می‌خوام برای شما باز بکنم که 2006 گفتم شروعش کردن تحت عنوان آنفولانزای نیویورک. این یعنی چی؟ اسمش روشه. آنفولانزا بیماریه. یعنی چی؟ سرماخوردگی خودمون تقریبا رو متفاوت. ریشه‌ش هم بخواد اسمش عربیه. انفولانز یعنی آب بینی بز. بعدم به انگلیسی رفت و شد آنفولانزا. یعنی کسی که به قولی مثل آب بینی بز هم شد ریزانه، میگن که سرماخوردگی همینجوری میشن. حالا بلا نسبت به اسمو گذاشتن. ویژگیش واگیردار بودنش. میگه یک نوع از آنفولانزا باید در مردم ایران ساری و جاری بشه و این آنفولانزا فرهنگیه، وقت دنبال آنفولانزای زیستی نباشید که خودشون به خودشون به هم منتقل کنن، لازم نیست مزاحمت بکشیم، ما فقط اینو وارد میکنیم، یک نفر ویروس رو بگیره تمومه دیگه، اینو خودشون انتقال بدن، یعنی خودشون میشن نوکر بیجیره ما وجب ما، بعد واگیر کل این مملکت رو میگیره. آیا آنفولانزا ویژگیش چیه؟ چند نوع، چهار نوع نفرت باید بین مردم ایران ساری و جاری بشه. چهار مدل از نفرت. یک، نفرت مردم از مردم. بعد مردم از هم متنفر بشن. ترکی از فارس بدش بیاد، کرد از عرب بدش بیاد، اون یکی از لوره بدش بیاد، نمیدونم همه اینا از هم بدشون بیاد. یک نفرت دائمی و ریشه دار باید شکل بگیره. یک جور این تنفر باید جا بیفته که بعدم نشه درستش کنه. من یکی از این دانشجوی سوریه که ایران درس میخوند، دکتر داروسازی میخوند، داشتم هم صحبت میکردم، میگفت ببین فرضاً ماجرای سوریه حل بشه، تمام این تکفیریام یه شبه با یه معجزه نیست بشن، خاکستر بشن، با نفرت به وجود آمده بین هموطنانمون چه کنیم؟ میگفت من اهل روستایی هستم، شهری هستم مال به اسم نوبل که محاصره بود و بعد چند سال باز شد. میگفت ما با یه روستای روبروی شهر ما اونور جاده، ما شیعه بودیم اینا سنی بودن، ما با هم دختر میدادیم اصلا دختر میگرفتیم. بعد اون گفت من الان 4 سال پدر مادرمو ندیدم چون محاصره است نمیتونم برم اونجا. و میگم همون کسایی که یه روزی ما دامادشون بودیم اونا داماد ما بودن، الان دارن فقط به این فکر میکنن که سر ما رو ببرن. برادر عبدالمالک ریگی، عبدالحمید ریگی، تو اینترنت بزنید سرچ کنید، من نمیخوام روحیتون رو خراب کنم، کسی دوستان خودشون بدن نگاه، من اینا دارم تو لپتاپم. این آدم همسر شیعه بود، در اثر این تبلیغات کار به جایی رسید که سر همسر خودشو و دوتا بچهشو برید تو خونه. وقتی این دستگیر شد یک جلسه ترتیب دادن، مادر زنش اومد پیش این، اینو فیلم گرفته دستگاه قضایی ما تو اینترنت قرار داده. بعد مادر گریه میکنه میگه لامصب تو چی کار کردی؟ تو که عاشق دختر من بودی، تو بچه های خودتو کشتی. میگه به خاطر اینا بچه های مشرکن. میبینی نفرت ریشه دار باید بشه، نفرت قومیتی و ملیتی و نفرت مذهبی و نفرت دیدگاه ها و نگاه ها. این ریشوه، با همین عنوان یه پکی از اتهامات سمت طرف بره، این موهاش اینجوری کرده، با همین عنوان 2000 تا اتهام به سمت این آدم داره، چون اینو میخواد. اینو آنفولانزا وقتی هم بگیره همه گرفتن. هی این نفرت میدونه دیگه، دایره نکبت اصطلاحا میگن، یعنی با خودش میاره، هی بدتر میشه دیگه. شما وقتی یه نفر شرطی منفی شرطی میشید دیگه، تو شوخی هم باهاتون میکنه جدی میگیره، اما یه نفر مثبت نگاهتون که مثبته میگه داره شوخی میکنه. مرحله دو تو این راستا کلی جوک و داستان و نمیدونم چیا ساخته شد. نفرت مردم از حکومت، دسته دوم از نفرتی که باید ساری و جاری میشه تو ایران این بود، مردم از مسئولانشون و مسئولان از مردم باید نفرت پیدا بکنن. چرا من به شما بگم، یکی از نهادهای امنیتی یک بولتنی تهیه میکرد و میفرستاد برای یه سری از سازمانها در مورد آمار خط و خلافای جوونا، اینا اینقدر عرق میخورن، معتادن، جناهای جنسی دارن، چی دستبندی میکنه. میفرست هر فصل یک دونه میفرسته، این سال 4 تا بولتن محرمانه خبری. من به اینطور با خبر شدم، شنیدم حالا باید چک بشه، که این بولتن رو بر رهبری هم میفرستادن، ایشون گفته بود که اینو این مثلا سال 4 بار بکنی، سال 2 بار کمترش بکنی. تو پرسیدن چرا؟ تو به اندازه کافی مسئولین ما نگاهشون به جوانا چیه؟ منفی هست. با این یعنی اون دوبال اثر فرهنگی اینو داره میبینه، به اندازه کافی هست که بدتر از این نشه. نباید این نگاه بین مسئولین و مردم یه نگاه عاقلا در سفیه بشه، که ما اینا رو داریم مدیریت میکنیم دیگه، ما چوپونی اینا رو داریم میکنیم، اینا یه جوری بعد یه جوری سرگرم میشه. این خیلی خطرناک، مردم از حکومت و حکومت از مردم بعد اصلا نفرت پیدا بکنن. تو این عرصه شما میبینید که کلی برنامه ساخته شده، فیلم ساخته شده، خبر تولید شده، وحشتناک و حرفه‌ای. ببین ما در دنیا چند تا چیز رتبه اول داریم، یکیش میزان برنامه‌های ماهواره‌ای که روی کشور داره پخش میشه. ما در 24 ساعت 3500 در 24 ساعت 3500 ساعت برنامه رو نگاه کن. 160 تا شبکه فقط فارسی دارن برنامه رو پخش میکنن. بی بی سی انگلیسی، نه بی بی سی فارسی ها، پرشین نه، انگلیسیش، بابت پخش اخبار برای مردم خودش، ولز، اسکاتلند، ایرلند و مردم خود انگلستان، بریتانیای کبیر، مالیات میگیره. یعنی شما به عنوان شهروند انگلیسی باید مالیات بدی که بی بی سی انگلیسی داره پخش میشه. بعد شما میگی من بی بی سی انگلیسی اصلا نگاه نمیکنم. میگم مهم نیست، چون تو هوا دارین امواجش پخش میشه، ما نمیتونیم بیایم تو خونت مأمور بذاریم ببینیم با تلویزیون دارین رو نگاه میکنی یا نمیکنی. بل اجبار باید شما پرداخت کنید. از دانشجویی که انگلستان بودن بپرسید. اما برای من و شما رایگان باید پخش شه. اینو فکر کنید. بعدی مردم از دین، مردم باید از مسلمان بودن خودشون و غالب جمعیت ایران شیعه بودن خودشون نفرت پیدا کنن. شما میدید دقیقا تو همین دهه، یعنی از 2006 به بعد، شاهد بیشترین حجمه های دینی توش اینترنت، شبکه های اجتماعی و غیره هست. آی امام حسین گفته که این عبارت، آی ما عرب ها از ایرانی ها مثلا برتریم، ایرانی ها فلان. بعد تهش خورده چهار تا کتاب هم زده، صفحه هم زده. بعد این جوان چقدر علم حدیث میدونه، علم رجال میشناسه، چقدر اصلا میره اون صفحه، اصلا میره اون کتاب بدون که اون صفحه ببینه هست یا نیست. ابدا یک چیز غیر مستند بی خودی رو میان پخش میکنن، بعد میگیره، بعد میبینی جوانهایی با همین ها گمراه میشن. و من کارم سر کله با سر کله زدم با جووناست، صبح و شبم هم همینه. 10 مدل کانال ارتباطی با جوونا دارم، یکیشو ببندن، یکیش محدود باشه، یکیش حواسم نباشه، مثلا دفترمون 4 نفر آدم بشینن نذارن این درست اخبار به من برسه. من با شماره مستقیممو دارن، ایمیلمو دارم، تلفن مستقیم میتونن پیغام بذارن، قشنگ شماره میگیرن، همه جور خودمو میبینن، نامه میدن، نظر میذارن تو سایت، تو صفحه، تو شبکه‌های اجتماعی نظر میذارن. من صبح تا شب هم همینه. منم جوونه تماس گرفته، آره اینجوری گفتن، تو رو خدا جوابش رو بدید. نمیدونم. و مرحله بعدی آخر، اینا هر کدوم باز میشد، واقعا هر کدوم چه جلسه سخنرانی که بهتون میگم چیکارا کردم من بابت تک تک اینا، فیلماش هم دارم که مثلا این خبر شما بی بی سی رو ببینید، ببینید چه جوری خبر کذبو میاد راه میندازه. محل بحث هم نیست، فرصت شد آخر حالا توضیح میدم. و آخر مردم و ملیت، بعد مردم از ملیت خودشون هم تنفر پیدا بکنن. برید شما یه نگاهی بهتون میگم، خوب دقت بکنید. تا قبل از این استراتژی همیشه توسط غربی ها سلسله هخامنشیان نگاه چی بوده بهشون؟ مثبت و بسیار مثبت. و همیشه از شکوه هخامنشی گفته شده. اون موقع هدف چی بود؟ که بگن آقا با مسلمان شدنتون شما بدبخت شدید. اما همینقدر که شما روی هخامنشیان دست بگذارید، یک هویت ملی دارید به وجود میارید، درسته؟ به ایرانی بودن خودش افتخار میکن. آقا ما 2500 سال پیش تمدن داشتیم، شما کجا بودید؟ آقا برید ببینید تو تخت جمشید شبکه فاضلاب وجود داشته. اون موقع شما می‌رفتید وسط خیابون، وسط کوچه هاتون قضای حاجت می‌کردید. برید ببینید سنگ نوشته‌ها، حکاکی‌های تخت جمشید رو کجا و کجا برید نگاه بکنید. ملل جهان برای ما چی می‌آوردن؟ هدایا می‌آوردن. این هنوز اون روحیه اینو تو ذهن شما زنده نگه داره که من کماکان این استیلا رو میخوام برم بر دنیا پیدا بکنم. اما به یک باره که این استراتژی بدین، این اینجوریه، یه استراتژی میشینن اندیشه کرده باشن، آدمای نخبهشون تعیین میکنن، بعد همه ملزم به همکارین. هالیوود بعد فیلمشو بسازه، اون شبکه خبری بعد خبر سیاسیشو بره. یا ببینید شما فیلم چیو میسازن؟ 300 خشایارشا توش چجوری نشون داده میشه؟ یه موجود وحشی وحشتناکی، اصلا شما بیزار میشی از ایرانی بودن دیر میبینید. تا قبلش خشایارشا فیلم وان نایت وید دی کینگ رو ببینید، چی میشه؟ یهویی عوض میشه. اصلا بدترین توهین ها تو این فیلم به ایرانی ها شد.
تو بعد از ملیت خودت بیزار بشی، تمام مفاخر ملی تو به گند میکشن توسط خودت ها. تو واسه شریعتی جوک میفرستی، تو واسه مولانا جوک میفرستی، تو برای ابو علی سینا جوک میفرستی، کار به جای میرسه آقا نمیدونم، کار میرسه به شهدا، رو اسمشون شوخی کردن. تمام مفاخر ملی تو مصادره میکنن. مولانا ترکیه، نظام الدین گنجوی جمهوری آذربایجان، بادگیرای یزد و امارات میره ثبت میکنه، نون لواش و ارمنستان میره ثبت میکنه. کاملا هماهنگ شده، چون قبلش اینجوری نیست. یهو تو یه دهه تو فقط باید بپای که آقای آیه پارادیس اسمشون، از اساتید دانشگاه اسپانیا اومده ایران، بعد مسلمان شده، شیعه شده، اسمش گوشه حسین پارادیس. ایشون 6 7 تا فوق لیسانس و دکترا، آدم عجیب غریبه. یکی از مدرک های دکترا ایشون رو فکر کنم 12 نفر فقط تو کل دنیا دارن. این چند وقت پیش هم بود، من دیدم شبکه افقی مصاحبه ازش گرفته بود، چون یه دوستی داره. بعد اومد اینجا و دیگه پاش بند شد. چرا؟ چون ازدواج کرد. بعد رفته بود همدان، اونجا رفته بودن حالا آثار باستانی این چیزا رو برن ببینن، گردشگریشو رفته بودن آقا ابو علی سینا. بعد این برگشته بود به خانمش گفته بود که اینجا چیکار میکنه؟ گفت خب کجا باید باشه؟ خب بابا به ما دارن میگن ابو سینا، ابو علی سینا، ابو سینا اسپانیایی بوده، ابو علی سینا اسپانیایی بوده. بله فیلمش هم ساختن، نمیدونم دیدید یا نه، که ابو علی سینا تو اروپاه، بعد در اثر جنگ ها به عنوان اسیر گرفته میشه، میاد ایران، بعد اینجا نگهش میدارن، مجبور میشه تو ایران بمونه. یعنی چرخی دید، فردا باباتو برداشتن بردن اونجا، شماره ثبت زدن بهش و گفتن آقا شما خودت هم خبر نداری. اصلا هر آدم نخبه‌ای که میشده ببرنش اون طرف بردن، هر چیزی که به تو هویت بده. ببینید این حجمه عظیم صورت گرفته، واقعا هم خوابن، یعنی همه خوابن الحمدلله، کس کاری نمیکنه. تو این راستا، تو این راستا ورزش میشه یه علم. همه اینا رو گفتم به این برسم. مدال آوردن تو توی المپیک، تو جام جهانی، تو هر جای ممکن که اسمی از ایران در بکنه و تو روحیه غرور ملی دوباره تو رگا تزریق بشه، دوباره مردم بزن تو خیابونا شادی کنن، یک فاجعه است برخلاف این استراتژی. باید جلوش گرفته بشه، باید غرور ملیت به گند کشیده بشه، اون چیزی که اون میخواد و انجام هم میدن. ایزوله کردن ایران بر مبنای در مبنای، یعنی ایران اسمی ازش جز شرارت تو رسانه ها نباید بیاد، جز عقب ماندگی نباید بیاد. شما برید ببینید فیلمای از ما که تو جشنواره‌های جهانی جایزه گرفتن، برید یه نگاه کنید، اگر یک دونش نگاه مثبتی از ایران ارائه میداد، من اسمم عوض میکنم. همش فقر، بدبختی، بیچارگی، همش. یعنی از فیلم‌های مجیدی شما نگاه بکن تا فیلم‌های فرهادی، هیچ موز، یعنی یه مش جماعت دروغگو توی مملکت فقط با فرار کنه باشه بره خارج، به این جایزه میدن. در جشنواره در استرالیا با تهیه کننده و کارگردان ما تماس گرفته میشه، برای اینکه تو فیلمتون بزرگ راه نشون دادید، ما فیلمتون رو از جشنواره حذف کردیم. با طرف از هند اومده بود ایران، نه از آمریکا، نه از اروپا، هند اومده بود ایران. ما با هم تو ماشین نشسته بودیم، پول کریم خان اینجوری رفتیم بالا، چشاش چهار تا شده بود. آیه تاگور فیلم میکر هندیه، میگفت شما پول دارید تو ایران؟ آقا دست شما درد نکنه، مثلا پول کریم خان چی آره؟ باور کنید من بعدش به بعد مترجم ما صندلی جلو نشسته بود، آیه مارکت وار وبر از امریکا اومده بود، بر یه آدم مسئول هیستوریکال ریویو امریکا، یه مؤسسه یه بازنگری تاریخی میکنه، ایشون بود. این من فکر می‌کنم وسط بودم، آیه تاگور این طرف بود، مترجمم یه خانومی بود، یه دختر خانومی جلو نشسته بود. با تاکسی داشتیم رفتیم سمت همایش، ما بالای پر کریم خان که رسیدیم، این آیه مارکت وار وبر اون پرچم مرگ بر آمریکای روی که این ساختمونه کشیدن رو دید، یه مایگادی اونجا گفت و بعد نش توضیح دادم که ما این مرگ رو به دولتتون میگیم نه به مردمتون. بعد خودش هم پذیرفت واقعا، گفت آره میدونم. بعد یهو این خواب بود، این آیتالو یه چشاشو اینجوری باز کرد رو هم نگاه که اینجا پول داره فلان. من گفتم من با یه خانم توی ماشین نشستم، گفتن خود جلو نشسته. بعد دیگه من به این راننده گفتم تا همایش تموشه اینو ببرش از این مدرس ببر بالا اونجا دورش بده ببر یه سر تیه صف و مروه میکنن جوونا دور دور میکنن اونا رو فکر کنیم بعد ببینه بدک نیستش این مثلا نگاه اینجوریه فکر کنید روستایی این من بکرد خیلی از این توریستا وقتی من خواهشن ازشون بپرسید بگو آقا شما قبلا در مورد ایران چی فکر میکردید الان چی فکر میکنید مثلا باور نکردنیه یه ببخشید عذر میخوام دور از محضر شما یه وحشی خونه دارن براشون تبیین میکنن مثلا تعجب میکنم ببین یک جای مجبورن یه سری اخبار رو درز بدن به بیرون من تعجب میکنم میگن آخه شما انقدر مثلا عقب موندید بعد چه جوری هسته‌ای دارید نگاهشون به صنعت هسته‌ای ما عین کره شمالیه که کره شمالی کشور عقب مونده است صنعت هسته‌ای نظامی داره احتمالاً روسا بهش دادن یا چینی‌ها بهش دادن ایران هم همین جوریه مثلا تعجب میکنم این کشور بعد یهویی شما بری مثلا توی ورزش توی 10 تا کشور اول دنیا قرار بگیری و فاجعه است تو 15 تا دنیا باشی فاجعه است از نظر این این یک واقعیت عزیزان یه سری چیزای نگاه‌های تبلیغاتی هست به سیاست مسائل اصلا شاید مد نظرتونه پیامبری که دلایلی که صلح حدیبیه رو انجام داد خب کفار و مشرکین مکه قریش صلح می‌کرد از قضا خوبه بدونید برخی از صحابه پیامبر مخالف بودن حتی شمشیر هم کشیدن حالا بماند کیا بودن ها پیامبر فرمود نه این باید انجام بشه یه صلحنامه نوشتن برای چند سال و طرف مقابلم شکستش عمدن این کارو کرد پیامبر میدونید چرا چون میخواست بعد از جنگ احزاب که دور تا دور شهر پیغمبر رو اونا گرفته بودن خندق کنده بودیم و از ترسمون ما پشت خندق قایم شده بودیم پیامبر میخواست بره تو کوچه های مکه قدم بزنه دیگه دیدید هیچ غلطی نتونستم بکنم دیدید مجبور شدم بیان با من حرف بزنن دنبال اثر روانی اینه بعد مردم از خودش میپرسن اه شما که میگفتید اینا رو ما خرمالشون کردیم اینا که تمومه دیگه اسلام پیغمبر این سری سرکوبشون میکنیم از کل جزیره العرب سرباز جمع کردیم و 10,000 تا چقدر و چی شد؟ چیکار داره تو مکه قدم میزنه که دنبال این بود اونا دوست ندارن همزمان که این اخبار از ایران داره میره بیرون یهوی خبر مثلا خوب در مورد مسئله که اولا غرور ملی بیاره و دوم این که ایران از ایزوله بودن بیاره بیرون بگن آقا این کشور عقب مونده پس چرا انقدر مدال میاره این مهمه یکی از اصلی ترین این ابعاد ورزشه آیا بازی فوتبال ایران و آمریکا یه بازی عادی بود خدا وکیلی یه بازی عادی بین دو تا کشور بود چرا اسرائیل همراه با کشور اروپایی توی بر ورزش شرکت میکنه چون هیچ کشور آسیایی عموما باشون بازی نمیکنه و راهشون نمیدن من که نمیخواد تحقیق بشه از قضا هم برش بد تموم شده خیلی ناراحت از این به شدت دنبال ارتباط برقرار کردن با کشورهای اسلامیه که بتونه حداقل تو این حوزه ورود پیدا کنه و باهاش به رسمیت بشناسنش چون در اروپا شرکت میکنه و اونا به لحاظ ورزش قوی ترن هیچگاه اسرائیل دیده نمیشه و ورزش خیلی قدرتمندی هم نداره حالا تو المپیک هم دیدید مثلا حالا طبعا باید با جمعیتش هم سنجیده بشه مسئولان ما متوجه نیستن از این حیث هر ورزشگاه یه سربازه آقا پول نمیدی سرباز برداری بری یه ورزشکار تو حوزه کاری خودش درست عمل بکنه عین اون کسی که داره تو سوریه میجنگه این اثر برای این کشور داره منتها این نگاه وجود نداره دیگه فکر میکنید برای چی این همه فشار آوردن که کشتی رو حذف بکنه از جام جهانی از المپیک برای اینکه نتیجه بازی 2012 ما نشون میده که 75% مدال‌های طلای ما چه برای چی بوده کشتی بود خب یه کشتی حذف بشه تمومه چون برای مردم سوال آقا چرا این توی 15 تا کشور اول دنیاست اگه عقب مونده است پس مگه میشه یک کشور عقب مونده باید ورزشش رشد بکنه فکر میکنید دلیل این بازی که سر وزن برداریمون آوردن امسال چی بود المپیک برای یک سری نکات از اثر فرهنگی داره وقتی شما داری راجع به 200 متر صحبت میکنی بله 400 متر هم داری اما چرا 200 متر از همه مهمتره چون شما دارید راجع به سریع ترین انسان جهان صحبت میکنید درسته بزنید تو اینترنت بزنید سریع ترین انسان جهان یه عنوانی است که برای برنده 200 متر المپیک جهان استفاده میشه و وقتی شما دارید از وزن برداری اونم نه همه وزناش کدام وزن؟ وقتی داری صحبت میکنی راجب قوی ترین مرد جهان داری صحبت میکنی. حالا بیایید اینا یه جور دیگه نگاه کنیم. قوی ترین مرد جهان قبلیش حسین رضازاده، باز دوباره چی؟ ایرانی. بری تو پارالمپیک مثلا یک جوری وزنه میزنی 60-70 کیلو با نفر دوم فاصله داره. اینجا این تو ذهن ثبت میشه، این نباید تو ذهن مردم دنیا ثبت بشه که قوی ترین مرد دنیا سنتی مال ایرانه. این ناخودآگاه در ذهن یک چیز ثبت میکنه، یک اثر میگذاره. بابا ورزش خیلی مهمه. شما برید تو خیابون به مردم بگید برزیل، بذار ببینم چی از سیاست برزیل میدونن، چی از اقتصاد برزیل میدونن. از قضا اقتصاد برزیل جز اقتصادهای قدرتمند دنیاست. کسی اقتصاد برزیل به اقتصادش نمیشناسه، برزیل به فوتبالش میشناسن. یه واقعیته. شما فکر کردید برای چی رهبری برای مسابقات ورزشی اینقدر سریع پیام میده و برای چی فکر میکنید؟ خب این اثرات روانی داره کنار این مسائل. ما اینا واقف نیستیم که آقا ورزش امروز یه جنگه. حالا صدی شما بیا بگو ورزش برای ورزش، یعنی نباید سیاست و دخالت داد. دخالت میشه، کل دنیا داره این کارو میکنه. چه برای سر روسیه آوردن اینا؟ از پارالمپیک کلا حذف شد، بعد بحث دوپینگ کل ورزش روسیه حذف شد. از المپیک هم می‌خواستن حذف بکنن. پوتین واکنش نشون داد، اون طرف امریکایی‌ها حرف زدن. من چند تا از این اخبارش هم برای شما جدا کردم. ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه نیز چندی پیش با اعلام اینکه اتهام‌های مطرح علیه ورزشکاران روسی مبنی بر استفاده از مواد نیروزا یک فشار سیاسی است، گفت در زمان حاضر مسئله استفاده از مواد نیروزا برای کشورهای زیادی مطرح است، ولی درباره آنها اقدامی نمی‌شود. اجرای اقدام‌های محروم کننده علیه ورزشکاران روسیه در حال ادامه دارد که تاکنون محرومیت‌های بین‌المللی یا تصمیم‌های مشابه دیگری درباره دیگر کشورهای صدر فهرست جدول استفاده از دارای نیروزا اعلام نشده است. ایتالیا هم جزء این کشورهاست، اما با اون کار ندارن، با روسیه کار دارن. چرا؟ چون تو سر ماجرای اوکراین جلو غرب وایسادی، چون دوباره داری اون شوکت شوروی رو دوباره داری زنده می‌کنی. حال تو باید گرفت. نیست واقعیت هاست. پس از حذف کامل روسی از پارالمپیک 2016، پوتین با اشاره به کارکرد آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ گفت آنها باید فعالیت‌های خود را در جهت دوری از فشارهای سیاسی اصلاح کنند. آقا اتفاقات عجیبی که برای فوتبال ایران رقم می‌خوره، فوتبال یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین ورزش‌های دنیاست. تعارفی هم نداره. اثر مدالیش کاری ندارم، اما اثری که میتونه یه کاری بکنه 1.5 میلیارد 2 میلیارد نفر همزمان یه چیز رو نگاه کنه تو تلویزیون، فلان بازی رو بشینن نگاه بکنن، تا حد بسیار زیادی سیاسی. اصلا باید فوتبال، میدونیم با چند تا کشور در دنیا داریم که تو کوچه‌هاش فوتبال بازی میکنن، یعنی بازی ورزشی فوتبال بومیه، بومیه. آرژانتین، برزیل، ایران، این سه تا میگن بیشترین به نسبت جمعیت که گرفتن، بیشتر ماها بچگی فوتبال بازی میکنن تو کوچه، از جمله خود بنده. اما چرا نتیجه که اونجا گرفته میشه اونجا متفاوته؟ بله فوتبال ما سیاسیه. و شما هی بیا بگو آقا سیاست نباید، حرف بی خودی. در عمل اتفاق میفته. اصلا مهم نیست شما چی میخوای بگی، چی فکر بکنی. مدال آورا رو دارن میبرن، برای چی دارن میبرن؟ الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان مدال افتخار میده به مربی ایرانی. یه تو اومدی برای ما مدال آوردی، تو اومدی داری تکواندو میاری تو این مملکت ما. نه تمام اینا برنامه ریزی شده است که شما فکر میکنین مثلا خوشخیالی ها. تمام یعنی هر کدوم از این کشورها معمول میشن توی حوزه ورود کردن، این طرف هم کمکاری باعث میشه جواب بده. بعد همه انتظار دارم ورزشگاه هم طبعا اون عرق ملیش رو حفظ بکنه. این واقعیتیه، نه به لحاظ اقتصادی درک میشه، نه به لحاظ سیاسی توجیه میشه. فلان ورزشکار ما اصلا توجه نداره، میره با فلان مسئول سیاسی دیدار میکنه، نمیدونه که بابا تو اینجا یه تومه این دو قرون مثلا تو اف جد آباد ارزش قائل نیست، فقط میخواد رأی بیاره، اصلا خبر نداره. یه مشاور درست نداره، آدمش مشاوره داده نمیشه. آقا ورزشکار ما میفته تو هزار جور مسئله غیر اخلاقی، اصلا جنبه مشهور شدن نداره.
تو مشهور میشه دیگه، فردا تو خیابون مردم هم باش سلفی بگیرن و عکس بگیرن و ببینید 10 تا عکسش با 40 تا دختر میاد بیرون. اگه آقا باشه که چی شد آقا؟
بله دیگه بالاخره این طوره اون طوره.
برای اینکه این آموزش حرفه‌ای ورزشکاری ندیده. اصلا اینا باید مشاور رسانه‌ای داشته باشن، تو مصاحبه هاشون باید دقت بشه. یعنی حرفه‌ای به این مقوله تالا نگاه نشده. امنیتی هم توجیه نیستن. تو آقا شما داری این کار انجام میدی، این رفتار تو اثرات امنیتی داره. من اگر جای مسئولین ورزش اون سالهای کشورمون می بودم، قطعا حسین رضازاده وقتی میخواد بره وزنه بذاره و بگی یا ابوالفضل، ما هممون حال میکنیم. اما من یقینا به ایشون میگفتم بگو یا رسول الله. اینجا اتفاق بین شیعه و سنی برای ما مهمتره. اینجا اثرگذاری بیشتری داره. همینها اثر میذاره. داعش از کجا مدیار کشی میکنه؟ تو مردم ناآگاه. عوام نگران دینشون میشن، میان ایران شیعه کشی را میندازن. آقا بعضی از اینا من باشون صحبت میکردم، حالا اینترنتی یکی دوتا از اینا من داعشی ها نه، حالا کسی که نگاه منطقی به شیعه نداشتن صحبت میکردن، تعجب میکردن. طرف اومده من میگفتش که آی دکتر اللعیبی اسمشو میگم، فرانسویه، سنی مالکیه، اهل سنت فرقه مالکی، 4 تا فرقه بزرگ دارن. اومده بود ایران، اومده دفتر ما، داشتم باش صحبت میکرد، میگه قرآن شما این قرآن ماه. من گفتم هرچی قرآن تو دفتر جمع کنید یا چاپای مختلف بیا بذار جلوش، بیا نگاه کن. مرد از قضیه عثمان طه هاشم بشنشون. گفتم تو یه حرف اختلاف پیدا بکن. گو عجب، من فهمیدم که شما 115 تا سوره داره قرآنتون. تو 115 امیه چه گفت؟ سوره ولایت. درت خوب، مادرت خوب، اینا کجا تو داره آوردی؟ میگه به ما اینجوری گفتن تو شبکه‌های ما خود. صبح تا شب دارن به اون میگن. آقا طرف الجزایری بود، اومده اینجوری میکنه. شما چرا بعد از نمازتون؟ بابا اینا که دارن بهتون میگن آدمای بی خود تو کوچه پس کوچه نیستن ها. استاد دانشگاه یه کاری هستش که یه تمایش ما دیدیمش، اومده دفتر ما اون جای دیگه او رو دیدیم. برگشتن چه میکنم؟ شما چرا بعد از نمازاتون میگید خان الامین خان الامین خان الامین؟ گفتم جانم یه دونه شیعه تو پیدا کن بعد نمازش این چیزی بگه، من اسمم عوض میکنم. گفت نه میگید. میگفتم حالا یعنی چی؟ گفت یعنی خان الامین خیانت کرد، جبرئیل امین، امین یعنی جبرئیل، که وحی رو میخواست بده به علی، داد به محمد. خب این اراجیف رو کردن تو مخ اینا که اینجوری اصلا گرفتن اومدن دارن سر میبرن این کار رو میکنن. اینا اثرات فن. ببین تو یه دونه داعشی بکش به درک واسطش کن، باش الان مرد دیگه، به درک واسطش خون ریخته شدی، فردا داداشش میاد، باباش میاد، پسر عموش میاد، بچه محلش میاد، همکلاسیش میاد، رفیقش میاد، رفیقمونو کشتن، باشیم بریم به جنگ. خون خون میاره و تو اینجا میبینی مجبوری دفاع کنی، نمیتونی وایسی. انتخاب بین بد و بدتر و مجبوره. درست هم است، باید اینجا ایستاد جنگید. منتها اگر نگاه اون اصلاح بشه به فهمه داره اشتباه میکنه، خیلی چیز از بیخوبانیان درست میشه. این نیست. ببینید ورزش از این حیث که یک حوزه یه که هیچ کی نمیتونه جلوش وایسته، برای برخوردهای ورزشی باید بگردن یک دستمایی سیاسی بگردن پیدا بکنن. ببین چرا با ایتالیا اینجوری برخورد میکنه، با روسیه برخورد میکنه. یک قانون وجود داره ها، همونو میکنن مبنا. اما شما نمیتونی بیای ورزش رو محدود بکنی، ورزشکاران رو محدود بکنی. اینجا جاییه که ما اگه واقعا دنبال همون نگاه انقلابی خودمون هم هستیم، باید رو ورزش سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاری درست این از دست این لابی ها و شیطنت هایی که داره صورت میگیره بکشون بیرون. ما برادر خودمون خیلی خوب فوتبال بازی میکرد، هنوزم فوتسال با رفیقاش میره بازی میکنه. یه بار یکی از همین فوتبالیستا یه مدرسه فوتبالی داشت و از این پولی گرفت که آقا بیا ما در واقع میبریم اینو کدوم تیم بازی بکنی اینطور. بعد دو سال بود من گفتم چی شد؟ میگفت پول منو بالا کشیده دیگه، جواب تلفنم هم نمیده. بعد میخواست بره شکایت بکنه، گفتم بریم شکایت بکنیم 20 30 نفر آدمی. خب اون نه اوت تربیت درست شده، خب نه برای این مسیر درست وجود داره. و اگرم مسیر درست وجود داره تبلیغ نشده. آقا به چه درد میخوره؟ یه روز مولا نصرالدین نشسته تو خونه گفت ای داد از غریبی، ای داد بیداد از غریبی. زنش گفت چه خبر من که پیشتم. گفت تو مطبخی من نمیبینمت، تو مطبخ باشی من نبینمت، چه اونجا باشی چه اونور زمین باشی من که نمیبینمت. ای ولو یه مسیر درست باشه، وقتی معرفی نشه به مردم، آی مردم اینطور میتونید بیاید خودتون رو معرفی بکنید. یکی از همین خانم هایی که در المپیک هم شرکت کرد و متاسفانه اصلا نتیجه خوبی هم به دست نیاورد دعوت کردن که از برنامه تلویزیونی، گفت شما چطور شدید اومدید تو این رشته؟ من کلا دارم مجهول صحبت میکنم که وقت شأن و شخصیتشون یه وقت آسیب وارد نشه. گفت هیچی، یه روز معلم یه خانومی معلممون کی اومد گفتش که بیا بریم، به من گفت بیاریم تو رشته. گفتم چرا؟ گفت چون تو قدت بلنده. بعد میگم ما رفتیم 6 ماه تمرین کردیم، بعد 6 ماه رفتیم تیم ملی. این یورو از مدرسه برش داشتم بردن 6 ماه تمرین رفتیم تیم ملی. ببین چقدر هیچ خبری نیست اونجا. یعنی ما یه بار مسابقات قرائت قرآن شرکت کردیم زمانی که دبیرستانی بودیم، اول شدیم در سطح منطقه، اول شدیم به خاطر اینکه هیچ شرکت کننده نبود، خودم بودم. داوره گفت میخوای نخونی؟ گفتم خیلی زایی است که بذار لاغت بخونیم یه چیزی. خب این چه سیستم استعدادیابی و نمیدونم. پس عزیزان تا حالا شما نگاهتون به ورزش این بود، من یه خیلیاتون هم میدونستید، یه گستره جدید براتون مطرح کردم، نگاهتون به ورزش این باشه. بسیاری از این استعدادا تو کوچه خیابونا دارن حیف و میل میشن. والا من یادم دبیرستانی بودیم، یه دوستی داشتیم، اون موقع جمعیت دبیرستانا خیلی بیشتر بود از الان، بخاطر همین دو تا تیم نمیتونستن فوتبال بازی کنن، همه بچه‌ها میریختن فوتبال بازی کنن، سه تیم چهار تیم میشدیم. دوره کسی که میباخت میومد بیرون. من یادم به وقتی ما بازی میکردیم میومدیم بیرون، خدا شاهده این میومد تو زمین بسکتبال مدرسه، کسی تو بسکتبال نبود، با پا توپ مینداخت تو حلقه، اینقدر این آدم بازیش خوب بود. یک بار ما یه تیم مدرسه‌مون داد با معلم ورزشای حالا اون شهری که ما بودیم یه مسابقه گذاشتن، این 11-12 مدل لایی زد به این معلم ها، بازی میکرد باشون، میبرد توپ در دروازه. تکراری اینجوری نمیزنم، برمیگردم از این ور دیگه میگم گل جدید میخوام بزنم. این آدم الان دکتر تربیت بدنی داره، یک از دانشگاه‌های کشور داره تدریس میکنه. خب منتها هیچ وقت نتونست بره توی تیم، چون یه مدت رفت یک از این تیم‌ها بازی کرد، اینقدر اذیتش کردن یه هفته دووم نمیاد، فرار کرد برگشت. گفتم چی شد تو که من منتظر بودم دیگه، منتظر بودم این آدم جهانی بشه، استعداد ذاتی خدا بهش داده. اینها رو ما اینکه جز ما خودمون ببینید نگاه کنید، یک جای این برداشتی که من در درجه اول مسئولینمون رو پاسخگو بدم، یعنی اونا باید بیان جواب بدن در درجه اول. بعدش اینه که آقا من حرفم اینه، نگاه کنید اگه من نوعی دور افتادم میچرخم شهرها رو میرم سخنرانی میکنم، دل خوشم که ما همین تهران بخوایم وقت بدیم به برنامه‌مون 24 جلسات داشته باشه. شهرهای من رفتم اسمشو نشنید خدا شد. اگر میرم میگم آقا وظیفه من نوعی اینجا اینه، کسی کار نمیکنه من که باید انجام بدم. ببینید اگر حرفهای من نوعی تو تلویزیون زده میشد یا تو سیستم آموزشی میبود، لازم نبود منو دعوت کنن. که ببین طرف میاد از جیبش خرج میکنه میگه بیا اون حرفه رو که من نمیتونم بشنم بیا اینجا بزن، درسته؟ یعنی اگر میبود تو سیستم لازم نبود من بیام حرف بزنم، اما من وظیفه خودم میدونم این کارو انجام میدم. حد اقل کاری که باید صورت بگیره این که واقعا امروز همه چی داره به سمت عمومی شدن و پاپیولار شدن میره. امروز تأثیری که شما به عنوان یک کاشف یک استعداد میتونی بذارید، با اینجا برادرم داره صحبت میکنه میگه آقا 200 تا عرض لباش محله تونسته سر جمع بکنه، یعنی خودشون جرئت نمیکردن به طرف بگن پول بده، مربی ازشون پول رو میگرفته. من اینو میفهمم یعنی چی. این اثریه که ورزش میگذاره روی آدم. ببینید شما منچ بازی میکنید، نکته روانشناسی بهتون میگم، موقع دارید منچ بازی میکنید، خب میبازید انقدر آتیش نمیگیرید که شطرنج بازی میکنید میبازید. چرا؟ چون تو بازی شطرنج بله، چون شانس دخیل نیست. تو منچ وقتی میبازی میگی شانس آورد جفت شیش فیلمی آورد، اما تو شطرنج صفر تا صد خودتی، چون تحقیر میشی، چون میپذیری طرف مقابل از تو چیه؟ قوی تر. ورزش هم یه همچین ویژگی داره. وقتی تو میری زیر دست یه مربی قرار میگیری، سلطه او و مربیگری او، رب بودن او رو میپذیری. اصلا رب در زبان عربی خدا به خودش میگه رب. الحمدلله رب العالمین. میگه مربی منم. یک کسی که نام مربی میگیره یه جورایی داره خدایی میکنه بر اون فردی که داره بهش آموزش میده. اثر روانی رو اون فرد میذاره، اثر اخلاقی رو اون فرد میذاره. خوب عزیزان بزرگواران دقت داشته باشید. یه نکته هم در پایان، حالا چون من نمیخواستم به این بحثیم، چون وقتی خواستم وقت از دفتر ما بگیرم، من هنجره میخورده مشکل داشتم، چند وقت سخنرانی در واقع کم کردم، بعد گفتن مربی ورزش هستن، گفتم میام به خاطر اهمیت مخاطب خدا شاهد. و موضوع هم گفتم بهشون بگید میخوام بیام راجع به همچی چیز صحبتون. حالا ظاهرا ما یه عادت کردیم دیگه، میبینیم از کلا یه چیز دیگه زدن، هماهنگ میکنن با ما یه موضوع، نامه میزنن یه موضوع دیگه، میایم تو شهرشو میبینیم یه بنر دیگه زدیم، میرم اونجا موضوع موضوع دیگه میگه. پیش اومده اینا رو جوک تعریف نمیکنم خودشون. بعد الان موضوع راجع به بوده، اما من درم نمیومد، این چیزی که شما باید میدونستید این بود، همون به خاطر اینکه خیانتم به این بحث بنری اینجا نشه، من یه دو سه تا نکته هم در پایین راجع به این عرض میکنم. خب بی ربط هم نیست، از این حیث که عزیزان ما دیدید که اثر فکری یک اتفاق چقدر مهمتر از اثر فیزیکیشه. و آدم ها به قولی شبیه ربات هایی هستن که هر جوری برنامه ریزی بشن رفتار میکنن. شما چجوری رفتار میکنی؟ همون چجوری فکر میکنی؟ میاندیشی این کار رو انجام بده میرم. پس من اگه بخوام شما رو رفتار تو تحت کنترل خودم بیارم، باید فکر تو تحت کنترل خودم بیارم. یک چیز خیلی واضحیه. دو تا چهار تا عزیز من. و دلیل این که اون کشور دارم بهتون میگم اینقدر شبکه ماهواره رو ما میذارن دقیقاً همینه. نبادم تعجب کنم. من اصلا از اونها ناراحت نیستم. الان میگه چرا انگلیس شبکه زد تو الان مثلا ناراحت هم. میگم نه اون باید این کارو بکنه. من که از اون انتظاری ندارم. من انتظار خودیا دارم. او میخواد نحوه اندیشیدن منو تغییر بده. حالا که این موضوع رو میخوام بپردازیم، حالا بیاید این لپتاپ منو واسه بکنید، من سه چهار تا از اون نکات و چیزا عرض بکنم. ببینید عزیزان خوب حواستون به بنده باشه، شاید به دردتون بخوره، چون بالاخره شما یه مربی هستید، یک جورایی با روان طرف هم عرض کردم سر و کله میزنید. دو تا چیزی که باعث میشه که خروجی یک مسئله در واقع تاثیر داشته باشه. ببین من مثالی برای شما میزنم. این لیوان آب دو تا چیزش اینجا مهمه. یکی کالبد اینه که همین کاغذیه که اینجا دست منه و از این حیث هیچ فرقی با این نداره. این همینه. درست شد؟ یکی دیگهش محتواش. یعنی اگر این کالبد اینجا نمی بود من آب به دردم نمی خورد، چون میریخ کل زندگی من اینجا رو میز و همه رو خراب میکرد. لپتاپ من می سوزن. اما طبعا به خاطر محتواش دنبالشم. یعنی من لیوان اینجا آب برام آوردن، یه لیوان سیمان نیاوردن. اینم خیلی به نظر واضح و منطقی میاد. ما آدم هم همینیم. وقتی راجع به مسئله در واقع فکر میکنیم، در ابتدا باید ببینیم به چی درستش کنم. حواسا رو پرت میکردم، همه دوستان دارم فولدرها رو میخونن، گفتم راحتتون کنم صورت مسئله رو پاک کردم. شما دیگه چجوری یه رفتار از اون سر میزنه اونجا که فکر میکنه، چجوری فکر میکنید؟ خوب دقت کنید، چه نوع فکری رو تو چه کالبدی میریزید خروجی میگیرید. تموم شد. این دوتا اگه دست من باشه شما آدم منید، ولو توهم اختیارم دارید. ببین یه مثال برات میزنم. شما به دوستتون میگید که، یا به بچهاتون میگید بچه ها سه شنبه بریم تمرین. درست شد؟ میگه نه، من سه شنبه کلاس دارم فلانم بم. فقط کافی بهش میگی سه شنبه صبح میای بریم تمرین یا بعد از ظهر. یک تصور و توهمی از مختار بودن در طرف وجود آورد. اینجا امکان همراهیش با شما خیلی بیشتر میشه، خیلی جالب. این ذات آدم هست. من مدیر رسانه دستم تو دانشگاه همینا رو داریم. چی میشه که یه رسانه با شما صحبت میکنه شما میپذیری؟ من میدونیم حالا دشمنه. یعنی همه شما ازتون بپرسن تو این 100 سال آخر کدوم کشور بیشتر پدر ما رو در آورد، تو سه تا گزینه اصلیتون یقینا انگلیس هست. یقینا یه سه تا کشور مثلا اسم میبرید، یکیش یقینا انگلیسه. اما حاضری بشینی مثلا بی بی سی فارسی رو گوش کنی؟ چرا؟ چون اینطور از این روش‌ها بهره می‌بری. ما فکر رو میگیریم، اطلاعات عادی رو میگیریم، میریزیم توی اون کالبد. اطلاعات عادی چیه؟ اخباری که میشنویم. تو چه کالبدی میریزیم؟ آها اینجا اصل و اصلا شروع شد. نحوه اندیشیدن ما واسه خیلی چیزاست. یکی آدم بودنمون. همه جای دنیا از عدالت خوششون میاد. ظالم ترین حکومت ها در دنیا محکمه دارن، عدلیه دارن. خیلی جالب، ظالم ترین حکومت ها. یه دادگاه دارن، چون ذات انسان عدالت رو دوست داره. یکی دیگه بستگی به انسان بودن شما نداره، مرحله بعدی به قومیت شما بستگی داره. یعنی آقا مثلا آنگلا ساکسون ها یک سری چیزا براشون مهمه، هندی ها یک سری چیزا براشون مهمه که اصلا برای من شما مهم نیست. در یک نقطه از دنیا قدیم ترها الان دیگه ور افتاده، من که تو جاهای خاص اتفاق بیفته، مرده بعد از اینکه جنازه فردی میمرد اعضای بدنشو میخوردن. در جای دیگر در دنیا مرده رو میسوزوندن. و جالبه وقتی به اینا میگفتن تو فلان جا این کار داره انجام میدن، میگفتن چه توهین عظیمی دارن میکنن به مرده. یعنی اون که آدم میخورد میگفت چرا آتیشش میدن، توهینه به جنازه. اونی که داشتن میخوردن میگفت این توهینه. الان هم هنوز تو تبت و اونجور جا هست، بزنید تو اینترنت کلیپ بسیار وحشتناک، حالا توصیه نمیکنم ببینید، که جنازه رو میارن بالای کوه، تبل میزنن، کرکسا جمع میشن و پوست جنازه رو میکنن، کرکسا شروع میکنن جلو چششون اینا خوردن. پس نحوه مدل قومیت امام رو فکر کردن اون اثر داره. یعنی شما خبری که برای ترک تولید میکنید در ترکیه فرق باید بکنه با خبری که برای کرد تولید میکنید در کردستان عراق. اینه مرحله دوم. مرحله سوم، این مثالی که براتون میزدم این بود دیگه. مثلا شما یه تابع ریاضی، خیلی نمیخوام ریاضیش سخت باشه، ساده است، میگی ایگرگ مساوی مثلا دو، به ایکس هر عددی شما بده ایگرگش میشه چی؟ دو. اهمیتی نداره. یعنی شما اطلاعاتی که میدید اصلا مهم نیست. خود اون چارچوب چیه؟ خیلی مثلا چارچوب رو بگم، چارچوب ما ایرانی ها احترام به بزرگتر، اصلا ربطی به مسلمان بودنمون نداره، از قبل این بوده، جوانمردی، فرهنگ جوانمردی از قدیم بوده. وقتی شما میبینید اسطوره‌های ما داریم بررسی می‌کنیم، در آرش داریم صحبت می‌کنیم، ویژگیش اینه که فداکاری کرد برای میهنشون، تیر چی شد چطور از چله کمان در رفت، قلبش ترکید. یعنی آرش میگه اینقدر کشید که دو سر کمان رسید به هم، حالا داستان دیگه. بعد می‌خواست بیشتر این تیر بره. این ویژگی‌های ماست. یا مثلا تو فرهنگ اروپایی شما می‌بینی، ببین تو فرهنگ ما بین تو و شما تفاوته، درست یا نه؟ یکی مفرد یکی جمع. اما تو فرهنگ انگلیسی جفتش یکیه، یو، بین خیلی متفاوت. تو فرهنگ ما به زن چه نگاهی وجود داره، تو فرهنگ تو کجا چه نگاهی وجود داره به مرد، و و و همینطور. اینا مرحله. یکی دیگه هم تفکرات مذهبی. آیا خدای شما مسلمونا با خدای یهودی ها، خدای مسیحی ها، آیا خدای شیعه با خدای وهابی یکیه؟ شبیه همه؟ نه، خیلی جا اختلاف داره. فلذا اطلاعات خامی که به من و شما میدن بسته به این که توی چه چارچوب فکری مذهبی، قومیتی، انسانی ریخته بشه اثر مختلف میذاره. من نتیجه بگیرم از بحثم و چند تا عکستون نشون تو متوجه ارزم بشید. یک سری اطلاعات به ما میدن که شما اطلاعاتتون از چه طریقی کسب میکنید؟ تلویزیون، رادیو، روزنامه، اس ام اسی که براتون میاد، بیلبورد تبلیغاتی که میبینید، ماهواره اگه نگاه بکنید، شبکه‌های اجتماعی، بعد دوستتون، همسایه، همکار، فلان دانشجو، دانش آموز، هر کی بهتون حرف میزنه، اطلاعات وارد میشه. اینا رو میبرید میریزید تو کالبدهای فکری خودتون. بعد بر مبنای اون تصمیم میگیرید. الان من میخوام به شما بگم یک جایی مدل کالبد فکری ما مردم ایران داره عوض میشه. این خیلی خطرناک. یعنی چی؟ دقت کنین. در مورد شهدای مدافع حرم یه حرفی خیلی داره زده میشه. که اینا دارن میرن از چی دفاع میکنن؟ وطنمون. درسته؟ خب این حرف و اون حرفی که آمریکایی میزنن چه فرقی نداره؟ یعنی اینجا صحبت از چیه؟ وطنه. میخوای مسلمان باشی، میخوای چی باشی؟ کافر باشی. اما تو 8 سال جنگمون مردم گفتن داره میره از اسلام دفاع کنه. هنوزم هست، میخوام بگم این صحبت‌ها داره الان شنیده میشه. من خیلی وقت دیدم مثلا یه هنرپیشه یه میاد یه تو شبکه اجتماعی یه مطلبی میذاره که آقا بله فلانی رفته، اگر مثلا حاج قاسم سلیمانی نمیبود ایران امروز ما تو ایران بعد با داعش میچین. خب بله، این که واضحه. خب هنر کردی، این که فرانسوی هم داره همینو میگه دیگه. خود امریکایی میگه اگه ما تو عراق نباشیم و تو عراق افغانستان باشیم، نباشیم اونا میان اینجا. کالبد فکری ما اینه.
که داره عوض میشه تو همه زمینه. یکی دیگه نمونهش میشه چی؟ طلاق. آمار طلاق بهتون میدم. 21% کل کشور، 34% تهران، یعنی 1/3 ازدواج طلاق، 57% شمال تهران. این آمار دقیق پرس دیدم از مسئول. چه اتفاقی داره میفته؟ عامل اصلی طلاق فقر است؟ نه نیست. اگر می بود شمال تهران 57% نبود. بله فقر هم هست، اما نگید اصلی ترین دلیل. میدونید چه نگاهی داره؟ یک نگاه داره عوض میشه. تفکر این آدم یه تفکر ایندیویدواله که این در غرب بوده، از طریق فیلماش همه چیش آرام آرام به این آدم انتقال پیدا کرده. من یادم بچه بودیم فیلمای خارجی که نگاه میکردیم، اینا باباهاشون رو به اسم کوچیک صدا میکردیم، ما تعجب میکردیم. اما الان دارم تو ایران میبینم بی احترامی میدونستیم. آدم تو ایران نمیدونه. الان اگه بگی تو داری بی احترامی، مثلا بی احترامی نمیدونه. این داره عوض میشه. نگاه ایندیویدوال یعنی فرد محور. من خودم مهمم، گور بابا یکی دیگه. برای چی من باید سختی بکشم برای همسرم؟ ولش کن. من به آقا پسری دارم میگم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه برای چی بزن بگیرم؟ بیا با هم صحبت کن. میگم خب بگو. چرا نگیری؟ میگه ببین من الان دوست دختر دارم. هر موقع بخوام عوضش کنم. همه خوبیاش مال منه، کج و کلگیاش و سختیاش مال ننه باباش. نه دعوای مادر زن و پدر زن چی گفت و برادر زنه کجا اسباب کشی به و بچه رو بردار ببر مدرسه بردار بیار، هیچ کدومم ندار. من خودم برم زن بگیرم. این اصلا تو این تفکر چیزی تحت عنوان کمک به یکی دیگه ایثار این چیزا مرده. ایندیویدوال داره فکر میکنه. همون تفکر تو غربه و به همون دلیل که اونا که مشکل اقتصادی ندارن که ها؟ و اونجا چرا انقدر آمار ازدواج پایینه؟ این تفکره داره میشه. یکی دیگه از این ویژگی ها پس اینه چارچوبای فکریه داره تغییر میکنه. یکی دیگه از اینها اشاعه یک فرهنگی تحت عنوان تبرج. تبرج یعنی چی؟ یعنی من دیده بشم به هر قیمت. اصلا مهم نیست چیه، من فقط دیده بشم. دختر خانه با جوراب به فیلم خودش میذاره توی اینترنت، جوراب میذاره تو گردنش، اشاره میده میخواد خودش خفه کنه. آب دهنش شروع کنه ریختن که یا بیا منو بگیر یا خودم میکشم. از عشق کی؟ فلان یه خواننده دیگه. 1,400,000 نفر فالوور داره. یک دیگه بهتون بگم، من دیده بشم به هر حال یک چالشی به وجود من بعد از چالش آب یخ بود میریختن رو سرشون. چالش سیلی تو گوش خود، طرف گوشی رو میگیره یکی محکم میکنم زیر گوشش، صورتش محکم میزد. یعنی شما فیلم رو من واقعا میزد تو سرم محکم تر بخی میشه. یه مورد دیگه از براتون میگم نظرم جالب تر. شما برید ببینید رکورد کتاب گینس، ببینید رکورد چیه. گینس یعنی دیده شو به هر قیمت. حالا یه موقع از یه نفر یک پزشکه اسمشو در گینس ثبت کرده، من تونستم مثلا توی یک زلزله بوده، یک جنگی بوده، توی 7-8-10 ساعت 20 نفر رو عمل جراحی کنم و نجات بدم. دمش یا هر نیم ساعت یه عمل انجام بده. خیلی کار درست. بیا دست و پات ما ببوس. آمار بیشترین سوس که خورده شده در یک دقیقه. حال ترجمه خانم. که نمی‌ترسن اینا چندششون بشه. بیشترین سوس که خورده شده در یک دقیقه در انگلستان دست سوم. این رکورد. آمار بیشترین آمار نگه داشتن چاقو در دهان. خب نفهم اگه تو جا چاقوی تو آشپزخونه چه اهمیتی داره یه نفر 17 تا چاقو نگه داره یا 18 تا، خب کجا برمیخوره؟ من باید دیده بشم. بزرگترین سنجاق دنیا ساخته شد. سمت سنجاق به چه کار میاد آخه؟ سنجاق کجا میخوام بزنم؟ ببین و جالب وقتی خود شما این اخبار میشنن براتون جذابه. این چه جالب، یک خورده عمیق‌تر میشه. چه دلیلی داره؟ یک هنرمند ایتالیایی دهه 60 میلادی مدفوع خودش تو قوطی‌های متحد الشیک گذاشت. منظور اینه گذاشت تو قوطی‌های متحد الشیک هم وزن طلا فروخت به طرفدار باشه. اون میخواست اثبات کنه که طرفدار من ادعای قابل توجهشو نفهمن. کاری ندارن این هنری که از من خارج میشه خودش چقدر ارزش داره، چون من از من داره چیزی خارج میشه میپذیرن. حالا میخواد تابلون باشه، مجسمه باشه یا مدفوعم. خریدن یکی از این قوطیا مونده بوده چند وقت پیش توی حراجی در لندن، یکی دو سال پیش، دو سه سال پیش بود، 144,000 پوند به فروش داد. میرن از قبرس بیارن. این چیه؟ میشون فرهنگ تبرز. این آروم آروم میاد توی جامعه وارد میشه. بعد کار به یه جایی میرسه، یه دی برای فالوور گرفتن و لایک گرفتن میرن میخرن لایک و هنه یه سری سایت ها هستن لایک میفروشن. آقا میشه یه 10,000 تا لایک به لایک های من اضافه کنی، به فالوور ها اضافه، فالوور فیک اضافه میکنی. بابا تو اگر برای من یک واقعیتی داری که انجامه چقدر تناسب های دروغه، یه این اضافه کن خودش گول میزن. یه بابای شیراز رفته بودم سخنرانی داشتم دانشگاهش، یه بچه اومد از شاهکارهای یکی از فکرامیلاش برام تعریف کرد. گفت سادی میدونی چجوری سالی ماهی چند؟ گفت میلیون. گفت یه سال چند میلیون درآمد از شارژ داره. گفتم یعنی چی؟ گفت کارش اینه، یه زنگ میزنم جیب ایرانسلا گوشی تو برمی دارم یه علوی پسرها، صدا دختر در میاره، گفت خیلی قشنگه، یه صدای لوند دخترونه در میاره، بعد میگه آخ ببخشید اشتباه گرفت علو چه، اگه سلام علیک خوبی میکنه بعد میگه ببخشید اشتباهی، بعد اون بدبخت اس ام اس میده به این. حالا به خودمون حرف بزنم مگه چی شده؟ شارژ ندارم باید حرف بزنم. باش برات میفرستم. دو تومن بفرست. تو تومن میفرستی یه روزم میفرستم. یا کل اینجوری شارژ. یا حالا با اینجاش کار ندارم. اینش خیلی برام جالب بود. من 10 دقیقه درگیر این آدم شدم. میگم یه بار یه پسره میش زنگ میزنه. همین اتفاق میفته. یعنی این تماس میگیره و بعد شارژ ازش میکنم و بعد میگم اون دیگه ول نمیکرده. اینقدر زنگ زده این آخر گوشه براش گفته لامصب من پسرم مثل خودت ولم کن. بعد این برگشته گفته عیبی نداره من برات شارژ میفرستم، زنگ بزن دخترونه با من هست. یعنی چی؟ ببین یعنی گول زدن به هر قیمتی. من میخوام یعنی چی؟ آقا من اینقدر صفم فالوور داره، اینقدر نمیدونم لایک میخورم. این فرهنگ دیده شدن تو بستر جامعه من هست. راستم شما خانمو خیلی بیشتر دیدم، خیلی براتون مهمه که بقیه درمتون شده که تا حدودی عقلانی یعنی بپذیرید، تا حدودی عقلانی. و من به شما بگم این داستانی که در حجاب دارن میگن بیشتر از همه برای مردا خطر میکنه تا خانم ها. مردا از خداشونه زن ها بعد حجاب و حجاب بشن، اینا کیفشو میکنن، اینا حظ بصری میبرن، این واقعیته. بعد اون خانم تا کی کارایی داره؟ خودش کار. ببین نگاه کن، یه موقع شما یه ورزشکاری نگاه به شما میگن فلان خانم رفت مدال المپیک ریو رو گرفت تو تکواندو، چقدر چهرهش مهم. این آدم جنم داره، جربوزه داره، بری کار. یک موقعی نه، من رو ببین به خاطر این چهرم. خب تا کی تو رو ببیند به خاطر چهرم؟ چهرت تا موی چهره هست. ها این چهره از دست بره چی؟ چطور از دست بره؟ یه حادثه. چطور از دست بره؟ سن. تا کی میخوای خوشگل بمونی؟ تا کی میخوای تو چشم بمونی؟ تا همون موقع تو تعریف شدی و تو چشمی، بعد از اون خدا نگهداره بشه. دو قرون کسی به توجه نمیکنه. اون مردا بصری مردا میبینن عاشق میشن، یا این دختر خوش آمد بره میشه. اینجوریه. وقتی این قدرت مقایسه بره بالا، کار برای کی سخت میشه؟ برای هر دو، علل خصوص خانومه، چون این سلیقش داره تغییر میکنه، او باید هی اینو ارتقا بده بره به مرحله‌ای که این آقا خوشش میاد. ما تحقیق کردیم، جز معدود کسایی هستیم که در کشور تو این حوزه تحقیق مفصل انجام دادم، میدانی دانشگاهی همه جوره، دو سه تا سخنرانی هم کردم، دو جلسه دو ساعت و نیم سه ساعته به عنوان حجاب. این چیه؟ بررسی من بررسی آکادمیک آخرش مباحث دینی رو گفتم، اولش تاریخ حجاب در هخامنشیان، زرتشتی، یهودیت، مسیحیت، بودایی ها، همه اینا بررسی شده، بعد رسیدیم به اسلام و مسیح که بعد خاصتا شیعه. یک واقعیت باید بدونید، این سلیقه تحقیقی که ما کردیم، مردای ایرانی 30-35 سال پیش از زنای فربه خوششون، یعنی زنی که لاغر می‌بوده و دوست نداشتن، گفتن این لاغر مردنیه، اسکلته، نمی‌دونم چی، عبارتایی که تو پرسشنامه ما جمع‌آوری کردی بود. نه که بریم 35 سال پیش داشتیم کار میکردیم، نه وقتی پرسیدیم طبعا از سنی که 35 سال پیش جواب بوده. شما نگاه بکنید ارائه دهندگان صحنه های عوض میخوام جنسی در فیلم فارسی های قبل انقلاب هم این زنانشون ویژگی رو باید داشته باشن، یعنی خیلی لاغر نیستن چون بعد بشون. اما الان چه اتفاق افتاده؟ دقیقا عکس. مردای یهویی عوض شدن، ژنتیکشون تغییر کرد؟ نه، چشاشون تغییر کرد. شعرهای قدیمی ما برای چه چشا ابروی شعر میگفتن؟ بگید سیاه. به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، درست شد یا نه؟ از زلف سیاه و چشا ابروی سیاه. چرا؟ چون اینا رو میدیده بیشتر. خیلی واضح روانشناسا میگن اگر اون جناب تارزان که افتاده بود توی جزیره شیر خرس خورد و با گرد چرخید و میمون بزرگش کرد، صحبت میکنن بحث جالبیه که آقا این آقای تارزان چی تحریک جنسی میکنه؟ میگن احتمالاً صحنه جفتگیری دو تا حیوان تو جنگل دیگه. میگن کدوم حیوان؟ میگن میمون. چرا میمون؟ میگه چون به انسان چیه؟ فیزیکش شبیه تره. یعنی منش میده چیه؟ یعنی اگر به آقای تارزان یک خانومی میدادید، یک دختر خانومی بهش میدادید، اندکی از میمون خوشگل تر تا آخر عمرش دعاگوی شما بود، چون قدرت مقایسه نداشت. شما سوگلی ناصرالدین شاه دیدید قیافه شو؟ آره دیدید. چه داری میخندید؟ ببین اون خوشگلشون بوده، قدرت قیاس. آقا همه پوشیه میزدن، عموم خانوما حجاب خوب داشتن، بعد پسر عاشق کی میشد؟ اول کسی که میدید دختر همسرش. یا آش میآورد در خونه، آخ آخ دیگه کار تموم. یا دختر خالهشو، دختر داییشو، اون کسی که تو فامیل بودن میدید. چرا؟ چون اینا رو میدید. بعد جالبه چون قدرت قیاس هم نبود، زندگی محکم محکم میشد. چیزی به این شکل تحت عنوان طلاق نبود. بله فاکتورهای مختلفی داخله، یکیش اینه. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ آقای تا ازدواج میکنه میگه برو موهاتو بلوند. چرا؟ چون بلوند دیده اونا دوست داره، میگه خودتو برو شکل اونا کن. اینم برای این که از این دایره عقب نمونه، هی داره سعی میکنه خودشو یوهای پروتست کردن مود میشه. این نباید عقب بمونه، سری باید خوش برسونه، چون جامعه این رو چیکار میکنه؟ میطلبه دیگه. عرضه و تقاضا همه جا حاکمه، این تقاضا وجود داره، اینو عرضه باید شکل بگیره. سلیقه ما مردا تغییر میکنه، شما خانوما هی میدوید که تابع سلیقه چی بشید؟ ما مردا بشید. حالا نکته میبینید چیه؟ سلیقه ما آقایون هی داره آپدیت میشه و نکته جالبتر از چیزایی داره خوشمون میاد که وجود خارجی نداره. ای کاش وجود میداشت. یعنی این تو فیلم مثلا فلان هنر پیشه رو اونجوری دیده، بابا اون خودش هم این شکلی نیست. به پیر پیغمبر اون چند بار بتونه کاری کردن، صافکاری، نقاشی رفته، این اومده برون داده، این ماجرا بوده. خب این میگه نه من اونجوری. بسیار ما شنیدیم آقا، مثلا حتما شما هم شنیدید، آره مانجم چرا زن نمیگیری فلان، من دنبال یکی میگم شبیه اسم هنر پیشه میبرم، اسم یه نفر تو که مدلینگه مثلا میبرم. این یعنی دیگه فاتحش خونده شد. چرا؟ چون گفتم اگر تقاضا زیاده عرضه کم میبود، باز میگفتیم سر اون عرضه کم دعواه، درست شد؟ اصلا داره سر چیزی تقاضا به وجود میگه، او یارو اصلا وجود خارج خودش هم اون شکلی نیست. مستند به صحبت کنید. من اینا رو بعضیشون قبل از وش و بعد از وش براتون آوردم. قبل از میکاپ و بعد از میکاپ. آرایش. سن دیگه الان این بنده خدای گریمور بود. من رفتم صدا سیما برنامه داشتم، دشمن این پودر مودرا میزنه به سر صورتمون. کفاره این وسایل ما خیلی گرون شده. گفتم چرا؟ گفت چون خانوما یاد گرفتن اخیراً دیگه سراغ وسایل گیریم میرن. گفت قبلا با وسایل آرایشی بودن، الان دیگه یاد گرفتن بچه سراغ گیریم میرن. تقاضای این وسایل زیاد شده، ما الان سختی داریم میکشیم، گیر نمیاد، نمیدونم چی. یه چهره کاملا معمولی. تازه من به شما بگم، شما فقط کافی در گوگل سرچ کنید why Iranian تو گوگل ایمیج، بنویسید why Iranian، خود گوگل بهتون آفر میده. اینو آفرش چیه؟ why Iranian girl are so beautiful، چرا انقدر دختر ایرانی خوشگله. یعنی اصلا نژاد ایرانی معروف به خوشگل بودن.
یعنی اون چهره متوسط ما ایرانی ها زیباتر از چهره متوسط خیلی از قومیت ها و کشورهای مثلا دیگه است. با این وجودی دوست داره مثلا اون خودش هم این شکلی نی خانم کیم کارداشیان از اوباما فالووراش بیشتره. می‌بینید همین الان هم خانم‌ها صوتی دارن بررسی می‌کنن، من اینجا دارم میام شهرات سرگوشم، آقایم بصری هم فقط هم نگاه میکنن الان فعلا کلی لک و پیس و اینا همش صف و صف میشه، این اصلا شبیه مردا بوده رو زنش کنن. این های آرنولد شوارزینگر تا این شکلیه به تو نشون میدن، یعنی که پیر شده اینجوری شده رو نشون نمیدن، زیادن. یعنی خانم بریتنی اسپرز اون ستا عکس بالا واقعیشه، این پایین ها قلابیشه، بالای گنجش که پایین قناری گفت رنگ میکنن جا قناری میفوشن، همینه دیگه. شما فکر زرم مثلا کجا در اومده؟ جنیفر لوپز تا دلتون بخواد. بعد من از نژادهای مختلف هم دن، یعنی سیاپوس شرقی اینا سوپر استارای دنیا هالیوود اینا جمع کردم که بتون اثبات بشه. نگاه کنید بعد اینو توی بچه ها میاد فرهنگسازی میشه، یعنی اون اگه قرار شو با باربی بشی، مردا باربی دوست دارن، خانمه باید باربی بشه، بچه باید با باربی بزرگ شه. الان این عروسک های برتس که صد هزار رحمت به باربی، اینه که اصلا که دماغ ندارن. این عروسک برتس امامزاده داوود من رفت دادم دم اونجا ده میفروشه، مردم یه زیارت یه برتس هم با خودشون ببرد. حالا این بچه با این بزرگ میشه، این اصلا که دماغ خودشو نگاه میکنه، دماغ جوندار ایرانی، بعد تو اینو نگاه می‌کنه، اینو نگاه می‌کنه، هی خودش نگاه می‌کنه، فشار میده این دماغ رو در اولین فرصت که بتونه از شر این راحت بشه. اینم خانم آنجلینا جولی، حالا بستگی داره چه لباسی تنش باشه که رنگ چشاش اون رنگی بشه. اون بالا قیافه واقعیش می‌بینید شما خیلی شبیه این، شما چقدر از این قیافه‌ها تو فک و فامیلاتون می‌شناسید؟ اما اینو میبردن به قولی گفت سنت میکاپ چیز چیزی که لولو را تبدیل میکنه به بوق. واقعیتیه امروز اتفاقی داره تو کشور ما میفته همینه، خانم ها افتادن روی دور و تسلسل ارائه و آقایون هم حظ بسری و این فاجعه است و این تهم نداره. این چشش اینجور عادت کنه به شما بگم ها، با تو ازدواجم بکنه، با شما خانم ازدواجم بکنه، بعدش کماکان دوره آیه داره آپدیت میشه. موارد متعدد بوده خانم‌های مثلا با ما تماس گرفتن، پیغام گذاشتن که آره بابا شوهرم داره بهم میگه اینجوری کن، من واقعا رضایت ندارم، شوهرم داره بهم میگه. برای اینکه برای همینم هم اسلام خیلی قشنگ گفت ببین کار سخت‌ترم سپرد به ما، به ما گفت نگاه ببین شما یه پوشش مناسب داری میای تو خیابون یه کارتو تمومه، شما خودتو حفظ کن، اینجا کار سخت‌تر من نباید بکنم، من مرد الان هم که دیگه نمیتونی اصلا را بری دیگه تو خیابون، آسمون نگاه میکنی دارن چرت بازی میکنن، زمین خیابون نمیدونم همه جا هستن. یعنی چی؟ یعنی واقعا کار سخته کار مرده ها، من به شما بگم چون این باید خودشه. همونقدر که اسلام میگه که چشاتونو بپوشن به مردا داره میگه، یه اسلام آمده بود حجاب داشت آروم آروم جا میافته تو جامعه، یه مردی اومد میشه پیامبر گوشه چشش چاک خورده خونی داد و میداد میکنه، همه فهمید چی شده، گفت جمع کن اینا رو تو خیابون فلان. کیار جمع کنم؟ کارو داشتم میومدم یه زنه اینطوری داشته میشه از سروازش اینطوری بوده و کلی توصیف و اینا، آره داشته تو خیابون، من برگشتم داشتم نگاه میکردم یه میختویله زده بودن تو دیوار نخبش بسته بودن در خورده تو چشین، و پیامبر فهمید خوب اون که باید او مراد بکنه بکنه، خب تو چشاتو چرا نمیندازی پایین وقتی اینو اونجوریه؟ من مرد باید بدونم من جلال مخاطبم بیشتر شما آقایانی دا
الان اینجا آقایون مد نظرن، من مرد باید بدونم هر بار دارم به یه همچین صحنه نگاه میکنم سلیقه خودم و روحم داره آسیب میبینه، روانم داره آسیب میبینه، ولو اون خانم چادری هم باشه. تو یکی از سریالای صدا سیما هم داره بازی میکنه، اما من از نگاه کردن به چهرهش دارم لذت میبرم، این یعنی من دارم دستخوش تغییرات میشم. باید جلو اینو بگیرم، وگرنه از این که به صورت عادی با همسر خودم هستم دیگه لذت میبرم. ما روایت هایی داریم که آقا میگه زمانی که نطفه بچه داره بسته میشه به زن دیگه ای فکر نکنید. یعنی چی؟ یعنی بوده، یعنی هست. خب اینا خطرناکه. این یک واقعیتی که باید در نظر بگیریم. برای اسلام میگه بابا تو برای شوهرت خوشگل باش. از قضا زن خوب میگه زنه با حیای تو خیابونه، میگه مسائل جنسی برای تو خونه کارو بیار بیرون. الان برعکس شده، مسائل جنسی تو خیابونه. حضرت عیسی داره در مورد زنا کردن صحبت میکنه، یه اشاره داره انجیل میفرماد، میگه این نگاه کردن شما هم زناه. کاراشون و خستگیاشون و بدبختیشون میبرن خونه. چه وضعشه؟ من آخرش هم از این ادیان دیگه براتون چند تا انیس و دولار هم بتونشون بدم. سوگولی ناصرالدین شما چون بعضی من ناصرالدین شما جالبه، وقتی رفت غرب رفت فرنگ اسم اونجا، این بی پدر مادرها میدونستن باید چیکار کنن، آوردن چند تا خانم ترکیه‌ای رقص باله جلوش انجام دادن. بعد این از اون شلوارا خرید آورد ایران، به زور می‌خواست با این بدبخت بیچاره کنه، یعنی از زانوش بالاتر نمی‌اومد. بعد میگه باید میشوندش، میگفت اینا عین همون خارجی ها، عروسک دستت بگیر عکس بگیر، بدبخت بیچاره رو میشوند. این نگاهش تغییر کرد. امروز برای همینه شما می‌بینید فیلم هفته پیش تو آمریکا از رو پرده برداشته شده، دوبله فارسی الان تو سایت فلان قابل دانلوده. شما یه برگه میدی برای ترجمه عزیزم، ببین اگه غیر منطقی میدن باشه بذار دهن من، یه برگه میدی برای ترجمه چقدر ازت پول میگیره؟ رایگان فی سبیل الله، گر رو گر زیرنویس، چند نودل زیرنویس میخوای؟ سر چهار راه دارن فیلم ها رو برات میفروشن. یه سیدی قرآن میخوای بخری 15000 تومان 10000 تومان پول بدی، 1000 تومان یورو آورده یه ویدیو داره میفروشه، سوبسید داره. فیلم شرایط وقتی ساخته شد جلو دبیرستانای ما دیویدی رایگانش پخش میشد، دبیرستان دخترانه. من ببینم کجا گذاشتم. اینم ببینید آمار جالبیه. بله وای ایرانیان که میگفتن، ببینید من براتون سرچ کردم تو گوگل ایمیج میرید میزنید، تا بعدا نگید من تو وب نزنید، گوگل ایمیج تام داره مینویسه، خود گوگل سه پیشنهاد. اولین سوالیه وای ایرانیان وومن آر بیوتیفول، چرا زنای ایرانی انقدر خوشگلن؟ وای ایرانیان دومی وومن آر سو بیوتیفول، خیلی خوشگل، چرا انقدر خوشگلن؟ اینجوری بگید. سومین سوال وای ایرانیان وومن، سه تا سوال جامع مردم دنیا تو مسئله بصری ایمیج تصویر چی بوده؟ چرا زنای ایرانی؟ چهارمی تازه رسیده به آقایون، چرا مردان ایرانی؟ پنجمی چرا زنای ایرانی حجاب؟ چرا زنای ایرانی سفیدن؟ چرا ایرانی ها سفیدن؟ چرا ایرانی ها کلن خوشگلن؟ چرا زنای ایرانی سفیدن؟ چرا ایرانی ها به خودشون میگن پرشن؟ میبینید؟ حالا برید مسلمان ها رو ببینید، خیلی این آمار جد. اول من نگاه کنید تا یه سوال از دون. مسلمان بودن قومیت خاصیه؟ از چینی بگیم ما مسلمان داریم تا آمریکا. اما یکی از سوالاتی که وقتی شما میسه وای مسلم، این چی میاد؟ Why Muslim girls are so beautiful؟ چرا دخترای مسلمان انقدر خوشگله؟ سوال مردم دنیاست. او گوگل که مال من نیستش که. سوال بعدی، چرا حجابی پوشن؟ چرا پوشش دارن؟ چرا گوشت خوک نمیخورن؟ فست یعنی روزه گرفتن. چرا روزه میگیرن؟ چرا موهاشونو میپوشونن؟ چرا از آمریکا بعدشون میاد؟ چرا رمضان یعنی رمضان؟ چرا ما رمضان رو جشن میگیرن؟ چرا گوشت خوک نمیخورن؟ چرا حجاب دارن؟ یعنی 5 6 تاش گیر داده به زن مسلمان و چی؟ حجابش. حالا نکته جالب اینه چیه؟ سوال شده خب اینکه قومیت خب مثلا ما بگیم آقا روسا خوشگلن، خب منطقیه مثلا چون یه نژاد، اما وقتی میگه مسلمانه به خاطر اینکه امروز سوال شده برای مردم دنیا. و این من همیشه حدیث از حضرت علی نمیفهمیدم، حضرت میفرماد پوشش زن خوشگل میکنه، من متوجه مسئله نمیشدم یعنی چی. اما وقتی امروز میگم توی این سوال برای کل مردم دنیاست، یعنی خود رعایت سبک زندگی اسلامی شما رو زیباتر نگرده. از قدیم هم معروفه، میگن زنای فلان اقلیت اسم نمیبرن، زود زشت میشن. شنیدید؟ ببین چرا؟ چون اون سبک زندگی اسلامیه. این نحوه تغذیه شما، نحوه عضو میخوام قسلهایی که دارید بفهمید، همه اینا رو یه اصول علمیه. اگر رو اصول علمی نبود چرا نتیجه شده زیباتر شده؟ گوگل که سرچش دست من نیستش که. اما نباید بدونید و باید همین کار اتفاق بیفته، بیفته توی دوره تسلسلی، نهایتا میگن اوج زیبایی زن 27-28 سالگیشه، بعد دیگه تموم میشه، رو به افول میگذاره، تا اون موقع ارزش داری، بعد باید بشه مثل یه زن پیرزن اروپایی تو خونت بپوسی، بوگند بگیری، همسایه‌ها زنگ بزنن بگن پیف پیف بوی تعفن میاد، اینو برات ببرید. این تو فرهنگ ما نبوده، تو فرهنگ ما مادر بزرگ پدر بزرگ تازه اوج سالاری و کلیخونی شده. یعنی نتیجه اون نوع فرهنگی چون اونجا اتفاق افتاده. و اینا به شما میگن برای خودشون انجام نمیدن، اینا برای من شماست. مثلا الان یهودی‌ها در امریکا یه ایالت خود، یک شهر خود مختار برای خودشون درست کردن، برخلاف قوانین ایالات متحده آمریکا انجام میشه. نگاه کنید بچه‌هاشون رو سیستم تربیتی خاص دارن، خانم‌هاشون بسیار پوشیده. اگر فردی ولو توریست باشه ندونه، با شلوارک، آقای با شلوارک بره تو اونجا دستگیر میشه. اینجا این پلیس این فرد دستگیر کردن به خاطر اینکه شلوارک باشه. این برای من شماست. شما بزنید تو اینترنت لوی تاهور، یهودیان لوی تاهور، من اینترنت دارم این براتون میذارم، حجابشون رو ببینید باورتون نمیشه که میگه اینا مسلمانای 100 سال پیشن، همین الان دارن زندگی میکنن. برای من و شما این چیزا رو خوب میارن. اینجا مرامنامه شهرشون میگه وارد این شهر میشی باید اینا رعایت بکنی، وارنینگ داره، هشدار داره. بله اینجاست. اینم نکته آخر، دلم نمیاد بتونید. حجاب در دین یهودیت، اولا در ایران باستان ببینید حجاب چطور بوده. این تکه فرش پیدا شده که شما یه زن پوشیده است، هزاره سوم پیش از میلاد میشه چند هزار سال پیش؟ 5000 سال پیش حجاب یک زن ایلامی تو از روی این حکاکی اینو ترسیم کردن. تو این حکاکی مثلا این شکل دوره هخامنشی، این من شبکه من و تو برداشته یه سری حجابای دورهای مختلفو داشته شون دار. حالا جالب مثلا موها رو اینجا ریخته بیرون، تو اصلش نیست، یعنی تو اون سنگ نوشته، حالا یه خورده خاصه اینجا شیطان. پارتی ها که در خراسان بودن و پیش از اسلام، اشکانیا، ببینید از روی مجسمه اومدن بازسازی کردن. زنای ایرانی اصلا عمامه می‌بستن، یعنی پارچه می‌انداختن روش، پارچه رو می‌بستن. مجسمه الهه مادر در دوره اشکانیا، ببینید چطور اینجا بود. بحث به اسلام نداره، اسلام وقتی اومد حجاب اصلا، بابا چادر کلمه فارسیه، عربا که چه ندارن که چادر پوشش، شما یه جا بیرون هم میری چادر میزنید. و نکته جالب تر بهتون بگم، در وقتی زمانی که هخامنشیان تبدیل شدن به طبقه اجتماعی که سیستم سلطنتی رو از دهقانان جدا میکردن، دبیران و پادشاهان و دهقانان، جالبه زنان رعیت حق نداشتن چهرهشون رو بپوشونن. اگر یک زنی از رعیت چهرهشو میپوشون باش برخورد قانونی میشد، میزدنش. یعنی چرا؟ میگفتن دیده نشدن و بهره مندی جنسی نکردن فقط مختص به زنان پادشاهان است. تو باید قیافت دیده بشه، ما تو خیابونم نگاه کنیم کیفم بکنیم. تو فکر کی هستی که واسه خودت اینجوری؟ ما در صدر اسلام همین اتفاقو داریم. تو منابع برادران اهل سنت اومده خیلی جالبه، میگه یکی از صحابه پیامبر، اسم نمیبرم، بعدا خیلی جلو امیرالمومنین ایستاد، میگه زمانی که یک کنیزی اومد یه از سمت اربابش یه چیزی آورده بود امانتی بریم بده، تا درو باز کرد گرفت گفت چرا حجاب سرت گذاشتی؟ گفت خب برای اینکه دوست دارم منم حجاب بشه. خب خیلی غلط کردی، می تو آزادی، تو کنیزی، باید مردم نگاه کنن کیف کنن. با شلاق انقدر زدش داد رو سرش کندش کرد. خب برید بخونید، ملکه آذرمیدخت با تاج و سر دوره ساسانی، مثلا یه پایان نامه حجاب ایران باستان کار کردم با یک دانشجو مسلط هم این بحث. این ملکه آذرمیدخت این شکلی بوده، الان تو اینترنت بزنی این شکلی نشونش میده، یه نقاشی جدیدی ازش کشیدن که بگن آقا تو باستانت اینه. خلاصه این تصاویری که داره پیدا میشه دوران صفوی که دیگه اسلامی که طبعا، این حجاب زن بودایی، حجاب زرتشتی ها، حجاب هندی ها، اینا دختره زرتشتی، اما تو مسلمان بودن هم اینا دخترش نه،
شبیه حجاب، اگه دقت کردید شبیه چیه؟ عشایر.
درسته؟
چون این عشایر از همون خو میگیرن اختن با اون فرهنگ باستانی خودشون. تنبان یک زن بعد استفاده میشه. این یک زن زرتشتیه، ببینید با لباس پوشیده خودش. اینم باز دختره زرتشتیه. این از ایران که ببینید بعضی فهم کنند اسلام مثلا حجاب آورده. این مسیحیت، این حجاب در مسیحیت. شما این حضرت مریم میکشن چجوری میکشن؟ با چادر مقنعه میکشن. خب مریم اونجوری، شما چرا اینجوری؟ این زنای اگه ننویسه این زیر اینا مسیحیان، شما فهم کنید مسلمان. این حجاب یک مادر روحانی. این نگاه کنید. یه جوکی هم براتون بگم. من یه بار داشتم در مورد حجاب سخن می‌گفتم توی شهر جنوبی، فکر کنم سالگرد ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا بود. اونجا که بودم چراغونی کرده بودن مسجد رو، همه نشسته بودن. بعد من داشتم سوالی اکثر رسید. یه پسری بود این جلو خیلی نزدیک به این میز عسلی گذاشته بودن برای من نشسته بود. بعد گفتم برای اینم مادر روحانی. تا اینو گفتم یه بغیش گفت ای ننه روحانی ایه. من فکر کردم روحانی رئیس جمهور رو دارم میگم. بعد یه کل مسجد رو هوا زدن زیر خنده. بعد دفعه اینو میگم یادم میفته. اینا تصاویرش. چادر در اسکاتلند از فرهنگ آریایی خودشون هنوز مونده. وسیله دارن بچه رو باش میبندن. این تو روستاهای ما بود، هنوز هم هست. بچه رو میخوان کار بکنن پشتشون میبندن. این حجاب یه زن مسیحی بر مبنای کتاب مقدس. باید اینجوری باشه. آرام آرام تغییر کرد. یعنی مدرنیته این بلا رو سر اینا آورد. اول توری شد. اینا الان در اروپا زندگی میکنن. ببینید. الان این زن مسیحی اومده حجاب از فریدم. یه منم دوستام حجاب داشته باشه. آرام آرام توری شد، توری تر شد، دیگه بعدش نمیشه نشون دادی طبعا. و یهودی‌ها رو هم ببینید شما. این حجاب زن یهودی بر مبنای کتاب دینش، نگاه کن. اسلام به شما اجازه قرص صورتت مشه دست دیده بشه، درسته؟ یهودیت این اجازه رو نمیده بهتون. میگه بر این که حالا یهودی‌ها این آیه رعایت میکنن یا نمیکنن یه بحث چیه؟ دیگه اصلا ببین الان شما شاید مثلا حجابت خوب نباشه تو خیابون بگن دین چه میگه اسلام. مذهب چه تشیع؟ آیا میتونه اون طرف نتیجه بگیره؟ شیعه اجازه میده مثلا مو تا اینقدر بیرون باشه؟ نه. ببینید این حجاب زنان یهودی. چهره هم نباید دیده بشه. اصلا فکر می‌کنم مثلا اینا کشور اسلامیه. نه خیر. ببینید. یهودیان ارتدوکس. اینا همسرانشون. یا مثلا من تصاویر رو براتون نشون دادم. اینا عکس لوی تاورو اینجا دارم. ببینید. در کانادا زندگی میکنم. جالبه اینا درخواست دادن از دولت کانادا، خواستن که پناهنده بشن به ایران. دولت کانادا اجازه نمیده. میگن تنها کشوری که ما راحت میتونیم دینداری یهودیت خودمون رو جوجه میرونه. چرا اینا عربستان نمیخوان برن؟ کانادا و عربستان که جورتره که. تحور هم همون تحرم یا دیگه زبان عبری و عربی ریشه داره، این پاک. ببینید حجاب تو ادیان ابراهیم، اسلام اومد تازه اجازه داد زن راحت باشه. اصلا معروف بود به اسلام که اسلام اومد یه سری چیزا رو اوکی داد. در دین یهودیت شما شیر و گوشت با هم نمیتونه بخوری، حرامه. تو اسلام اومد شد چی؟ مکروه. کراهت داره، خوبه نخوری، اما حرام نیست. الان یهودی ارتدوکس خوب دقت کنید، یخچالای نگهداری لبنیاتشون و گوشتشون کلا مجزاست. یعنی با هم خوردن که با هم نگه داشتن یک جا هم مشکل داره. ببین تصاویر رو، اینا یهودی باستان. بعد آروم آروم اومدن مدل دادن، تغییر کردن. گفتن موهاتش رو سرت شبیه مو ببند. اینا سایتاشونه که میگه چجوری ببندید. این ارتدوکس جو یهودی، ارتدوکس کاتولیک نو مادر روحانی، ارتدوکس کریستیان نو مسلم گذاشته شده. حالا اینا دقت بکنید لباس خانم حاتمی، ما میگم تو چیز فرهنگی دقت نمیکنه. ایشون داد یه نفر لباسشو دوختن برای جشنواره کن. کن دفعه قبل. بعد ببینید دقیقاً چه سیستم لباسی رو درآورد براش؟ ارتدوکس جوز. یعنی یهودیان ارتدوکسو. یعنی ایشون به حد اکاش لباس ملی خودمون رو لاغر ارائه میده.
نمیدونن دیگه. برای همین میگم اون ورزشکار معروف ما، هنرپیشه معروف ما، یه مشاور داشته باشه، یکی به اینو بگه داری چی کار میکنی، چی میپوشی، متوجه نیستن. بعد اینجا احکام فقهیشون رو نوشته، میریم جلو. بعد آروم آروم خاخامشون فتوا دادن که حالا شل گرفتن دیگه خورده، مثلا حالا مثلا کلاگیس بذارید. الان بعضی از اینها بعد یا این نو پوشش استفاده کرد، بعضی از اینها تو خیابون موهاشون بیرون اما موی خودشون نیست در اسرائیل، کلاگیس گذاشتن. اینم از زرتشتیگری و مسیحیت و یهودیت و اسلام که الان واقفید. من میگم نمیدونم چه جواب چی بود، تا بحث مفصله. فلسفه حجاب اینه که منو آدم ببین، من زنم، منم یه انسانم، همین. نمیگه که تو سخت، یه چیزی میگن این پدر سوخته ها که آقا اسلام میگه زن بشینه تو خونه. خب شما نشستی تو خونه، الان تو همایش چیکار میکنی؟ مسلمان نیستی؟ کجا اسلام میگه که برو تفریح تو بکن، همایش تو برو، فلان کلاس ورزشی تو برو، به همان کلاس هنری تو برو، اما مراقب باش سوء استفاده جنسی ازت نشه. اونم مثلا تو سایت اسم نبرم تبلیغ نشه، این سایت های جستجوه زدم، اینا اومده منشی خانم یک چیزای وقیحانه زیر اون نوشته بود. اصلا من گفتم بابا یه نفر این یه خانم اینو بخونه بهش بر میخوره، یعنی اینقدر نگاه جنسی وجود داره؟ همینه، چرا خداشون اینجوری برخورد بکنه؟ مرد از خداشون زن جلوش لخ بچرخه، معلومه او کیفشو میکنه. برای حفظ خود طرف گفت، یه استاد دانشگاه ما در امریکا، ایرانی تو امریکاست، یکی از دانشجوهاش اومده بود درس جواب بده، استاد ردش کرد، دانشجو شکایت کرد بدون که درس بپرسه، گفت تو افتادی برو بکن. دلیل رو وقتی پرسیدن دانشگاه گفت ایشون قصد اغوای منو داشت. ازش پرسیدن چرا، گفت با لباس بسیار زننده اومده اون جلو تخت سیاه بود، این قصد داشت که من حواسم اندام این بره نمره بش بدم، منم حواسم جمعه، چون قصد کلاهبرداری داشت. و جالب دانشگاه به نفع این استاد ایرانی حکم داد. شما برید، من کاری که خودتون میتونید برید بزنید قواعد پوشش در دانشگاه هاروارد، برید بزنید دانشگاه آکسفورد، دانشگاه فلان، میبینی گیر به غیر از این سر در واقع که موی سر، برید ببینید یه سری گیرا که اونجا میدن به خدا قسم دانشگاه ما نیست. خط تریش از کناره گوش پایین تر بیاد، آستین کوتاه، نمیدونم چی، شلوار جین بعضی از این دانشگاه ممنوع بوده، عجیب غریبه. میگه اینجا اون مسئله جنسی واسه تو خیابون، اونا اینجوری میگن اینجا جا درسه، میخوام حواسات پرت نشه. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. من بخش دوم چون فرمودن ارائه دادم و امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. نقش مهمی دارید در درجه اول به عنوان یک انسان، چه مرد چه زن، و در درجه دومی که مربی هستید که میتونید به کشورتون خدمت بکنید و بدونید این نوع خدمت به کشور اصلا ثواب دینی داره، چون دارید چه چیزی رو تقویت میکنید. عذرخواهی میکنم، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. همتون به خدای بزرگ بسپارید.